موج شبهه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خداوند به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما خواهیم بود در این قسمت از فصل ششم برنامه امواج شبهه. و مستحضر هستید اگر قسمت‌های قبلی رو دنبال کرده باشید ما در چه موضوعی داریم مطالبی رو خدمت شما ارائه می‌کنیم و در مورد همون یزیدیانی که توضیح دادیم منظور ما از یزیدیان چه کسی یا چه کسانی و چه تفکر و مدرسه و مکتب فکری هست. و به شما این وعده رو دادیم و این قول رو دادیم که دیگه بریم سراغ مصادیق، یعنی بریم سراغ افراد و اسامی که نمایندگان اون تفکر و مکتب یزیدی بودند و از قاتلان سیدالشهدا علیه السلام بودند. ما مقدمات زیادی رو خدمت شما عرض کردیم، البته یک سری مصادیقی رو هم خدمت شما عرض کردیم، اما مصادیقی که می‌خوایم دیگه در این قسمت و ان شاء الله حالا تا جایی که فرصت داشته باشیم در قسمت‌های آینده در موردش صحبت بکنیم، مصادیقی خواهند بود که به قول معروف مباشران در قتل سیدالشهدا هستند، یعنی کسانی که مستقیما دست به شمشیر گرفتن و در شهادت سیدالشهدا و یاران ایشون نقش داشتن. اون چیزی که تا الان صحبت کردیم در اکثر موارد و اکثر مصادیق و نمونه ها افرادی بودن که یا پیش از اینکه سیدالشهدا به سمت در واقع کوفه رهسپار بشن و حرکت بکنن اعمالی رو انجام دادن، سخنانی رو گفتن، سخنرانی کردن، به زعم خودشون نصیحت کردن سیدالشهدا رو که خروج نکند، یا مواردی بودن که بعد از شهادت سیدالشهدا شروع کردن به تطهیر یزید و محکوم کردن امام حسین علیه السلام. اما این حلقه مفقوده بین کسانی که پیش از حرکت سیدالشهدا و کسانی که پس از شهادت سیدالشهدا دفاع کردن از یزید و محکوم کردن سیدالشهدا را، این حلقه مفقوده کسانی هستند که در قتل سیدالشهدا به صورت مستقیم نقش داشتند، شمشیر به دست گرفتند، در لشکر قاتلان سیدالشهدا بودند. اینها چه کسانی بودند؟ اینها آیا اونطوری که بعضی ها ممکن هست تصور بکنن مثلا از کرات دیگه اومدن، از کفار بودند، از ملحدین بودند، از مثلا مسیح و نصارا و یهود بودند، یا اینکه از مسلمان ها بودند و از کسانی از مسلمان ها که بعضی از اشخاص و سران اونها حتی شناخته شده بودند، کسانی بودند که به عنوان صحابی و تابعی در بین مردم معروف و مشهور بودند و شناخته شده بودند. ما می‌خوایم در مورد این مصادیق صحبت بکنیم، اما پیش از این که بنده خدمت شما اون مصادیق رو با اسامی عرض بکنم، خیلی کوتاه چند مورد رو که در برنامه‌های گذشته هم در موردش ما صحبت کردیم من اشاره می‌کنم خیلی سریع، و چون در برنامه‌های گذشته در موردش مفصل صحبت کردیم دیگه بنده توضیح زیادی رو خدمت شما عرض نمی‌کنم. موردی که ملاحظه می‌فرمایید ما در برنامه‌های گذشته چندین بار نمایش دادیم از باب مقدمه ورود به بحثمون، کتابی از آقای ابن قتیبه دینوری، الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجهمیه. در این کتاب از آقای ابن قتیبه که از علمای بزرگ هست، در این صفحه 54 میاد، ایشون میگه و تحاما كثير من المحدثين ان يحدثوا بفضائله، میگه بسیاری از محدثان مخالفان شیعه خودداری کردن از اینکه فضائل امیرالمؤمنین رو نقل بکنن، یعنی آمدانه فضائل مولا رو نقل نمی‌کردن، او ایظهروا ما یجب له، یا اون چیزی رو که شایسته امیرالمؤمنین هست اینها خودشون رو باز داشتند از اینکه نقل بکنن و در حق امیرالمؤمنین اون چیزی که شایسته هست رو بیان بکنن، و کل تلک الاحادیث لها مخارج صحه، و در حالی که این احادیث صحیحی هم بود، و جعلوا ابنه الحسین علیه السلام خارجیا شاقا لعصا المسلمین حلال الدم، و این بسیاری از محدثان مخالفان شیعه کسانی بودند که فتوای به قتل سیدالشهدا علیه السلام رو صادر کردند. پس ما میبینیم صادر کنندگان فتوای قتل سیدالشهدا چه کسانی بودند؟ بسیاری از علما و محدثان مخالفان شیعه. پس ما اینجا در قدم اول اون چیزی که برامون مهم هست این هست که بدانیم چه کسانی فتوا رو صادر کردن، چون به هر حال حکومتی که اون زمان بود، حکومت یزید، در ظاهر یک حکومتی بود که حکومت به ظاهر اسلامی بود، بیعت شرعی اسلامی کرده بودن که توضیح دادیم بسیاری از صحابه، اکثر صحابه، عبدالله ابن عمر، اینها چه دفاع جانانه ای کردن، گفتن این بیعت با یزید بیعت با خدا و رسول خداست. خب یک حکومت به ظاهر اسلامی مفتیانی دارد، علما و فقها و قضاتی دارد، اینها اومدن چکار کردن؟ که اینها علمای مخالفین شیعه بودن در اون زمان، اینها اومدن فتوای قتل سیدالشهدا رو صادر کردن، پشتوانه هایی هم براش آوردن، و گفتن مثلا رسول خدا چنان فرمود و این ادعاها رو مطرح کردن. در کنار این ما ببینیم که خود رسول خدا هم از این موضوع خبر داشت و خبر داده بود. خب علم غیبی که به اذن الله رسول خدا دارد اینها رو خبر داده بود رسول خدا، گفت که امت من حسین ابن علی را به شهادت خواهند رساند. ملازمی فرمود روایتی که در قسمت‌های قبلی هم ما اشاره کردیم در کتاب مشیخته ابن طهمان از محدثان مخالفین شیعه روایتی که صحیح هم هست، اسنده حسن معتبر روایت، از ام المؤمنین ام سلمه نقل کرده که رسول خدا در مورد امام حسین علیه السلام چه فرمودن. روایت طولانی هست، تا جایی که رسول خدا فرمودن جبرئیل به من خبر داد ان امتی تقتل هذا بعدی، امت من حسین ابن علی را به شهادت خواهند رساند. و بعد فقال اهل هذه المدره تقتله، اهل این خاک و آب این سرزمین حسین ابن علی را به شهادت خواهند رساند. خب امت رسول خدا به تصریح رسول خدا عامل شهادت سید الشهدا علیه السلام هست، با فتوای چه کسی؟ با فتوای محدثان مخالفان شیعه، با استناد به چه روایاتی؟ روایاتی که در جلسات گذشته ما خدمت شما عرض کردیم، یک نمونهش رو بنده فقط خیلی مختصرا اشاره بکنم، در کتاب صحیح بخاری آمده است از جلد چهارم ترجمه فارسی خدمت شما بنده نمایش بدم که به دروغ از رسول خدا نقل کردن که این حدیث جعلیات و اکاذیب و روایات کذب ساخته پرداخته بنی امیه و معاویه و اصحاب معاویه هست، که رسول خدا فرمودن خیر الناس قرنی، بهترین مردم اونهایی هستن که در دوره منن، در قرن منن، که در مورد قرن هم ما در برنامه گذشته توضیح دادیم منظور چه هست، میتونید مراجعه بکنید و ملاحظه بفرمایید. ثم الذين يلونهم، و بعد از اینها کسانی که دوره بعدی اینها بهترین مردم خواهند بود، یعنی دوره من، سپس دوره‌ای که بعد از اونها میان و سپس دوره‌ای که بعد از اونها خواهند اومد، این سه دوره بهترین مردم هستن که ما خدمت شما نمایش دادیم. بنده مجددا هم خیلی مختصر عرض بکنم در شرح این روایت که در بخاری و مسلم و غیر این کتاب ها نقل شده، خیلی همین روایت رو تا به امروز نقل میکنن و قبول دارن مخالفان شیعه، در شرح این روایت یکی از توضیحاتی که دادن که منظور از این افراد و این مردمی که بهترین هستن چه کسانی هست، در جلد هفتم از شرح صحیح مسلم آقای قاضی عیاض میگه یکی از شعرهایی که از علمای مخالفین شیعه بر این روایت وارد شده این هست که منظور از قرن اصحابه، اولا اصحاب پیامبر، دوره بعدی که بهترین مردم هستن ابناؤهم، فرزندان صحابه، دوره سوم ابناء و ابنائهم، نوادگان صحابه، که ما در جلسات گذشته خدمت شما عرض کردیم با این فرمون بریم جلو، خب بسیاری از قاتلان و دشمنان اهل بیت از نوادگان صحابه و فرزندان صحابه، حتی از خود صحابه بودن. و این که بنده خدمت شما عرض کردم از اینجا دیگه وارد مصادیق میشیم، میریم سراغ مصداق اولی که میخواییم با اسم و رسم بررسی بکنیم و ثابت میشود که اتفاقا بر مبنای این احادیث هست که اینها دفاع کردن از خیلی از قاتلان اهل بیت. خب کسی به نام عمر ابن سعد رو همه ما میشناسیم، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، فرزند صحابی هم هست، عمر ابن سعد فرزند صحابی جلیل القدر در نزد مخالفان شیعه هست و طبق روایت خیر القرون میشود جز بهترین مردم. این که ما میگیم این روایات دروغین هست، این روایات کذبه، این روایات جعل دشمنان اهل بیت، جعل بنی امیه است، خب عمر ابن سعد قاتل سید الشهدا طبق روایت خیر الناس قرنی و به تصریح و به شرح بسیاری از علمای مخالفین شیعه میشود جزء بهترین مردم بعد از صحابه رسول خدا. چه کسی؟ عمر ابن سعد قاتل سید الشهدا. و باعث تأسف هست که وقتی ما مراجعه میکنیم به مصادر مخالفین شیعه میبینیم با نهایت بی‌حیایی از این فرد دفاع هم کردن. خب چرا دفاع کردن؟ چون مبنای فکریشون باعث میشود از چنین فردی دفاع بکنن. اشکال بر یک نفر و دو نفر نیست که یک جا اشتباهی کرده باشن، اشتباه و اشکال از این مبنای فکری هست، از این کتابهای مثل بخاری و مسلم و این روایاتی هست که گفتن این روایات صحیحه، اشکال بر روایاتی امثال خیرالناس قرنی هست، این روایات دروغی که به رسول خدا به دروغ نسبت دادن. طبق روایت خیر الناس قرنی پس اولا چی میشه؟ عمر ابن سعد فرزند صحابی هست. خود علمای مخالفین شیعه گفتن یکی از معانی خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم این هست که بعد از صحابه بهترین مردم فرزندان صحابه هستن. خب عمر ابن سعد فرزند صحابی است، در این هم که کسی شکی نداره، اختلافی نداره، فرزند صحابی است.
پس طبق این روایت میشود جز بهترین مردم. اما بنده خدمت شما عرض بکنم که در جلسات گذشته هم ما مفصلا توضیح دادیم یکی از شعرهایی که دیگه تقریبا همه علمای مخالفینش هم بر روایت خیر الناس قرنی وارد کردن و توضیح دادن، گفتن منظور از اینها صحابه، تابعین، تبع تابعین، یعنی بهترین مردم صحابه، بعد از صحابه تابعین، بعد از اونها تبع تابعین. صحابه کسانی که مثلا طبق تعریف مخالفینش رسول خدا رو دیدن و مسلمان بودن، تابعین کسانی که صحابه رو دیدن و مسلمان بودن، تبع تابعین کسانی که تابعین رو درک کردن و مسلمان بودن، اینها بهترین مردمن. خب باز هم طبق این روایت عمر ابن سعد قاتل سید الشهدا میشود چی؟ میشود جز بهترین مردم، خیر الناس. طبق کدام روایت؟ روایت دروغین جعلی که بخاری و مسلم و اینها نقل کردن و تا به امروز هم ادعا میشه اینها روایات صحیح هست. روایات مخالفین شیعه عامل تطهیر قاتلان اهل بیت و دفاع از قاتلان اهل بیت هست، عامل صدور فتوای قتل سید الشهدا و اهل بیت علیهم السلام هست. خب ملاحظه میفرمایید در نرم افزار المکتبه الشامله بنده این تصویر رو گرفتم، نرم افزاری که خود وهابی ها هم درست کردن در عربستان سعودی، خیلی هم نرم افزار رو قبول دارن و نرم افزار بهترین نرم افزار حدیثی خودشون هم میدونن تا به امروز. ببینید عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، فرزند سعد ابن ابی وقاص صحابی، عمر ابن سعد قاتل سید الشهدا، ببینید در اونجایی که نوشته الطبقه دو نقطه، یه شماره دو هم گذاشته، یعنی طبقه دوم طبق حالا اون محاسبات مربوط به روات احادیث و اینها، من کبار تابعین، از بزرگان چه کسانی؟ تابعین، اینهایی که میگن صحابه و تابعین خیر القرونن. خب عمر بن سعد قاتل سید الشهدا هم جزء تابعینه، جزء بزرگان تابعینه. کسانی که میگید خیر الناس قرنی، این روایت صحیح، صحابه و تابعین بهترین مردمن، عمر ابن سعد هم جزء بزرگان تابعینه. کسانی که میگید فرزندان صحابه جزء بهترین مردمن، عمر ابن سعد قاتل سید الشهدا هم جزء فرزندان و در واقع ابناء صحابه هست، اون هم نه فرزند یک صحابی عادی، فرزند صحابی به نام سعد ابن ابی وقاص که شما جزء بزرگان و اجلاء صحابه میدونید او رو. این که میگیم این مبنا اشکال داره، این مبنای فکری عامل دفاع از دشمنان اهل بیت هست، به خاطر اینه. عمر ابن سعد هم فرزند صحابی است، طبق شرح علمای مخالف نشی این شود جزء بهترین مردم، هم تابعی است که باز هم جزء طبق شرح علمای مخالف نشی این شود چی؟ جزء بهترین مردم. اما آیا اینها به این حد اکتفا کردن؟ خیر، در ادامه خدمت شما توضیح میدم، اما قبلش یک اشاره هم به شرح حال عمر ابن سعد بکنیم در جلد چهارم کتاب سیر و اعلام النبلا با تحقیق آقای ارنعوت. میبینید عمر ابن سعد، عمر ابن سعد، همون عمر ابن سعد قاتل سید الشهدا، امیر السریه الذین قاتلوا الحسین، فرمانده اون سریه ای بود که در واقع و اون لشکری و سپاهی که با سید الشهدا جنگیدن، فرمانده قاتلان سید الشهدا چه کسی است؟ عمر ابن سعد، فرزند صحابی و جزء بزرگان تابعین، فرمانده قاتلان سید الشهدا. خب اگر دقت کنید اینجا در مقابل اسمش در کتاب سیر اعلام النبلا یک سین آورده داخل پرانتز، این به چه معنا هست؟ خب آقای ذهبی یک سری نمادها و حرفهایی رو شرط کرده در مقدمه کتابش که مثلا اگر فلان شخصی که من شرح حالش رو ذکر میکنم مثلا راوی بخاری باشه، این حرف جلوی اسمش میذارم، یعنی جزء روات صحیح بخاریه. اگر راوی مثلا صحیح مسلم باشه، این حرف رو میذارم جلوی اسمش که دیگه هی نخوام مدام بنویسم صحیح مسلم، صحیح بخاری، نم راوی بخاری. اختصار در واقع به اختصار اسامی رو و اون نام و نماد کتابها رو ذکر میکنه. خب اینجا سین که گذاشته یعنی چی؟ یعنی راوی سنن نسائی هست. چه کسی؟ عمر ابن سعد، که من اینجا نمایشم بدم برای شما از مقدمه کتاب سیر اعلام النبلا که میبینید حرف سین لن نسائی، یعنی راوی سنن نسائی هست. آقای نسائی از عمر ابن سعد قاتل سید الشهدا حدیث هم نقل کرده. یعنی شما ببینید چگونه اینها پیش میان و چگونه پیش میرن. عمر ابن سعد فرزند صحابی است، پس جزء بهترین مردم است طبق روایات مخالفین شیعه. عمر ابن سعد جزء بزرگان تابعین است، پس به نص شرح و حدیث مخالفان شیعه که قبول دارن طبق اقرار و شرح خودشون میشود جزء بهترین مردم. بالاتر از این راوی حدیث هم شد آقای نسائی و غیر او، فقط نسائی هم نیست، دیگران هم متعدد از او حدیث نقل کردن، پس در مقام نقل احادیث رسول خدا هم قرار گرفت. چه کسی؟ عمر ابن سعد قاتل سید الشهدا. بعد شما برید بررسی بکنید ببینید آقایون از ائمه اهل بیت علیهم السلام، از ائمه اثنا عشر، از ائمه دوازده گانه مجموعاً چند حدیث در کتابهاشون نقل کردن؟ از برخی از ائمه اهل بیت علیهم السلام که اصلا روایت ندارن، از بعضی ها هم به زور یکی دوتا. بعد عمر ابن سعد قاتل سید و شهدا می شود راوی حدیث، فرزند صحابی است، پس بهترین مردم است، بزرگان تابعین است، پس بهترین مردم است. اما آیا به این حد هم اکتفا کردن؟ خیر، نه تنها او رو در مقام راوی حدیث هم پذیرفتن، بلکه گفتن این فرد ثقه راستگو هم هست. چه کسی؟ قاتل سید و شهدا. در کتاب از سنه آقای خلال و قبل از این که بنده خدمت شما عرض بکنم که اینها چگونه او رو توصیف کردن، بگذارید یک اشاره ای بکنم به احمد ابن حنبل از همین کتاب از سنه. خب ما در برنامه های گذشته اگر خاطرتون باشه خدمت شما عرض کردیم که احمد ابن حنبل چه دیدگاهی در مورد یزید ابن معاویه داشت. از یک طرف خودش اقرار کرده بود که یزید قاتل صحابه و تابعین و بهترین مردم هست، از طرف دیگه دفاع جانانه کرده بود از یزید و گفته بود یزید جزء بهترین مردم هست. چه کسی؟ احمد ابن حنبل. همین احمد ابن حنبل میخوایم ببینیم در مورد عمر ابن سعد چه کرده، تعاملش با عمر ابن سعد چی بوده. خب اول مراجعه میکنیم به کتاب از سنه آقای خلال. در این کتاب چاپ دارالرایه روایت معتبری هم هست از احمد ابن حنبل نقل شده. راوی میگه از احمد ابن حنبل من سوال کردم در مورد چه کسی؟ در مورد عمر ابن سعد. سألت احمد عن عمر ابن سعد. احمد ابن حنبل چه پاسخی داد؟ فقال لا ينبغي ان يحدث عنه. احمد ابن حنبل گفتش که درست نیست که ما از کسی مثل عمر ابن سعد روایت و حدیث نقل بکنیم. خب تا اینجا خوبه، ما هم میگیم خدا رو شکر که آقای احمد ابن حنبل گفت عمر ابن سعد لیاقت نقل حدیث ندارد، اهلیت و شایستگی نقل حدیث ندارد. قلت من هو. راوی اینکه من از احمد ابن حنبل سوال کردم مگه این عمر ابن سعد کیه که میگه لیاقت نداره ازش حدیث نقل بشه؟ قال اخو عامر ابن سعد و اخو مصعب ابن سعد. همون عمر ابن سعدی که برادر عامر ابن سعد و مصعب ابن سعد هست، که خب اونها هم پسران سعد ابن ابی وقاص صحابی بودن. قلت لما. راوی میگه پرسیدم چرا نباید از عمر ابن سعد روایت نقل بکنیم؟ که اصلا این نوع سوالات هم خودش نشون میده که علما و بزرگان مخالفان شیعه، چون همین کسی هم که داره از احمد ابن حنبل سوال میکنه از علما هست، آقای مهنایی هست که از محدثین مخالفان شیعه است، خود همین جنس سوالات هم برای ما ثابت میکنه که تعامل علمای مخالفین شیعه با قاتلان سید و شهدا چطوری هست. یعنی براشون جای سوال داره که چرا نباید از قاتل سید و شهدا حدیث نقل بکنیم، در حالی که یک انسان آزاده با اخلاق به محض این که بداند عمر ابن سعد قاتل سید و شهدا است، اصلا دیگه براش سوال پیش نمیاد که اصلا باید بریم سمت همچین فردی برای نقل حدیث یا نریم. اصلا به ذهنش هم خطور نمیکنه این سوال. این که چنین سوالاتی به ذهن علمای مخالفین شیعه خطور میکند، باز هم ثابت کننده این هست که قاتلان اهل بیت رو نسبت بهشون آنچنان ابراز براءت ندارن. و الا آیا جای سوال داره که چرا از قاتل سید و شهدا نباید حدیث نقل بکنیم؟ وقت این که عمر ابن سعد هم جزو قاتلان سید و شهدا است، یک مسئله مسلم و قطعی و متواتر تاریخی است. چیزی نیست که بگیم مثلا این فرد خبر نداشته، اینطور نیست، قطعیات تاریخ متواتر، همه خبر داشتن و خبر دارن. و همین نوع سوالات نشون میده، مثل اینکه مثلا شما فرض کنید امروز کسی بیاد بگه که چرا ما باید از مثلا ابو جهل ابراز براءت بکنیم. اگر کسی این سوال رو بپرسه شما تعجب نمیکنید، خب ابو جهل جزء سران مشرکان و دشمنان رسول خدا بود. چرا امروز مثلا ما باید از فلان کس که دشمن اسلام است ابراز براءت بکنیم، دوستش نداشته باشیم؟ اگه کسی این جنس سوالات رو بپرسه آدم تعجب میکنه، مگه تو نمیدانی این دشمن مثلا رسول خداست، دشمن اسلامه، چرا این سوالو می‌پرسی؟ اما علمای مخالفین شیعه اینطوریان، یعنی جا داشته باشه میان از قاتلان اهل بیت دفاع میکنن، حدیث هم نقل میکنن، کما اینکه در مورد عمر ابن سعد این کار رو کردن که الان برای شما ثابت میکنم. خلاصه راوی که خودش از علمای مخالفین شیعه از احمد ابن حنبل میپرسه چرا تو میگی نباید از عمر ابن سعد ما حدیث نقل بکنیم، چرا اهلیت نداره؟ قال لانه صاحب الجيوش وصاحب الدماء. احمد ابن حنبل گفته چون که عمر ابن سعد همون امیر و فرمانده لشکر قاتل سید و شهداست و صاحب الدماء و او هست که عامل خون ریزی شد، عامل قتل سید و شهدا شد. روایت هم میبینید در پاورقی میگه اسنادهو صحیحون، روایت هم صحیحه. خب پس تا اینجا چی ثابت شد؟ احمد ابن حنبل میگه عمر ابن سعد لیاقت نقل حدیث و اخذ حدیث از او ندارد، نباید بریم ازش عمر ابن سعد ما حدیث نقل بکنیم و حدیثاش رو نقل بکنیم و قبول بکنیم. چرا؟ چون که جزء قاتلان سید و شهداست، فرمانده قاتلانه، عامل خون ریزیه، عامل قتل سید و شهدا و یاران ایشون هست. خب ما اینجا میگیم خدا رو شکر احمد ابن حنبل یک جا ظاهرا داره از قاتلان سید و شهدا ابراز براءت میکنه ولو در مقام نقل حدیث. اما خیلی معروف هست و مشهور هست بین مردم که آدم دروغگو و در بعضی تعابیر هم میگن انسان منافق خودش رو زود رسوا میکنه. همین احمد ابن حنبل دیدیم در قضیه یزید چطور نفاقش و دروغش ثابت شد. از یک طرف خودش گفت بله یزید قاتل صحابه و تابعین هست، خب ازش هم حدیث نقل نکنید. در مورد یزید برنامه‌های گذشته مراجعه بکنید، ما این رو توضیح دادیم، مصادر رو هم نمایش دادیم که احمد ابن حنبل گفت یزید قاتل صحابه و تابعین است، به خاطر همین نباید ازش حدیث نقل بکنیم. از طرف دیگه گفت یزید جزء بهترین مردم هست و به تصریح آقای ابن العربی مالکی مذهب ناصری احمد ابن حنبل در کتاب از زهدش خطبه هم از یزید نقل کرده. آدم دروغگو و منافق اینطور خودش رو رسوا میکنه. در مورد عمر ابن سعد قاتل سید و شهدا هم احمد ابن حنبل دقیقا همینطوری رفتار کرد. اینجا دیدیم میگه چی؟ میگه از عمر ابن سعد حدیث نقل نکنید، قاتل سید و شهداست. میریم سراغ مسند احمد ابن حنبل، کتاب خود آقای احمد ابن حنبل، ببینیم به این حرفش پایبند بود یا نفاق و تزویر و دروغ خودش رو ثابت میکنه. مسند احمد ابن حنبل جلد سوم، چاپ مؤسسه الرساله و تحقیق آقای شعیب الارنعوت. یک نمونه رو فقط بنده نمایش میدم و الا چند مورد وجود داره در این کتاب. روایتی که نقل شده ملاحظه میفرمایید، عن عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، خود همین آقای احمد ابن حنبل از عمر ابن سعد قاتل سید و شهدا حدیث نقل میکنه. چرا دروغ میگی آقای احمد ابن حنبل؟ این چه نفاق و تزویر و دروغی است؟ در مجالس علمتون که قرار میگیرید اینطور نفاق به خرج میدید، میگید بله قاتل سید و شهداست، ما ازش حدیث هم نباید نقل بکنیم. به پای نقل حدیث که میرسد ازش حدیث نقل میکنید. این یعنی نفاق، این یعنی دروغ و تزویر، این یعنی عمل کرده نقل و به نقل طبق روش علما و احبار و کاهنان یهود. در جلسات گذشته ما خدمت شما عرض کردیم که رسول خدا چه فرمود طبق روایات متواتر شیعه و مخالفین شیعه، که نعل به نعل امت من از امت بنی اسرائیل و از اهل بنی اسرائیل پیروی خواهد کرد. یک نمونش همین علما هستن. علما و کاهنان و احبار یهود چه کردن؟ امثال احمد ابن حنبل ها هم دقیقا همون کار رو انجام دادن. از یک طرف در یک جا میگه چی؟ از یزید حدیث نقل نکنید، آدم قاتل صحابه و تابعین هم هست. از طرف دیگه خودش از یزید خطبه نقل میکنه و میگه یزید بهترین مردم هست. از یک طرف میاد میگه عمر ابن سعد قاتل سید و شهدا است، حدیث ازش نقل نکنید. در مسندش از خود او نقل میکنه، از خود عمر ابن سعد حدیث نقل میکنه. چه کسی؟ همان احمد ابن حنبل. و ببینید آقای ارنعوت در تعلیقش بر روایت چی میگه، روایتی که جزء ناقلانش چه کسی هست؟ عمر ابن سعد قاتل سید و شهدا، اسنادهو حسن، و روایتی که قاتل سید و شهدا نقل میکنه تازه معتبرم هست. واقعا انصاف به خرج بدیم و بخوایم نظر بدیم، این مکتب و این تفکر و این مذهب و این دین دوستدار اهل بیت یا مدافع قاتلان اهل بیت؟ این مکتب طرفدار حقیقی اهل بیت و محب حقیقی اهل بیت یا دشمن اهل بیت؟ سران این مذهب و این مکتب امثال احمد ابن حنبل ها هستن. ما کاری با عوام نداریم، فلذا کسی نیاد بگه مثلا فلان جا فلان بخت گروه از عوام این کار رو کردن اون کار رو کردن. برای ما عوام حجتی است. ما اینجا بحثمون یک بحث تخصصی علمی بر مبنای مصادر و روایات اعتقادی و تاریخی و فقهی هست. خب تا اینجا دیدیم احمد ابن حنبل چگونه با قاتل سید و شهدا رفتار کرد. چگونه نفاق به خرج داد، همون احمد ابن حنبلی که در قبال یزید هم همینطور رفتار کرد. اما به اینجا هم اکتفا نکردن در مورد عمر ابن سعد. کتاب تهذیب الکمال آقای مزی با تحقیق بشار عواد معروف جلد 21 در شرح حال چه کسی؟ عمر ابن سعد، همون عمر ابن سعد قاتل سید الشهدا. و قال احمد ابن عبد الله العجلی، آقای عجلی که از علمای بزرگ مخالفین شیعه هست، در مورد عمر ابن سعد چه گفته؟ گفته که و هو الذی قتل الحسین، همان کسی هست که قاتل سید الشهدا است. و هو تابعی ثقه، تابعی ثقه هم هست. واقعا ما نمیدونیم بر این اقوال واقعا بنده خدمت شما عرض میکنم بخندیم یا گریه بکنیم. نام عالم مسلمان محب به رسول خدا و اهل بیت بر خودشون گذاشتن، میگن عمر ابن سعد قاتل سید الشهدا هست. بله، ثقه هم هست، راستگو هم هست، حدیثش رو هم قبول میکنیم. چه کسانی؟ همون کسانی که اگر کسی یک جایی یک کلامی علیه یکی از خلفای مورد قبول خودشون داشته باشه، میگن این کذاب، دجال، رافضی، حدیثش رو هم نقل نکنید. به قاتلان اهل بیت که میرسه میگن بله قاتل اهل بیت هم هست، راستگو هم هست. در ادامه و کار به جای رسید که حتی برخی از بزرگان مخالفین شیعه خودشون معترض شدن، گفتن چطور همچین چیزی ممکنه؟ ببینید، از آقای یحیی بن معین نقل میکنه که در مورد عمر ابن سعد از او سوال کردن که آیا این ثقه هست واقعا؟ یحیی بن معین گفت کیف یکون من قتل الحسین ثقتن، کسی که قاتل سید الشهدا است چطور میتونه ثقه باشه؟ اما خب ببینید، بسیاری از علمای مخالفین شیعه او را توثیق کردن، روایاتش تا به امروز هم تصحیح میکنن، مثل آقای شعیب الارنود در مسند احمد، میگه روایتش روایت معتبر عمر ابن سعد. احمد ابن حنبل یک جا با نفاق و دروغ گفت ازش حدیث نباید نقل کرد، خودش رفت ازش حدیث نقل کرد. و در ادامه ببینید که نقل میکنن از یکی از مجالس علم علمای مخالفین شیعه. ببینید در مجالس علم و علم اینها در و گوهر میبارد یا دفاع از قاتلان اهل بیت. ابا حفص عمرو ابن علی، این از علمای بزرگ مخالفین شیعه هست، از محدثان بسیار بزرگشون هست، در مجلسی که داشته میگه سمعت یحیی، داشته حدیث نقل میکرده، میاد سند یک حدیثی رو نقل میکنه، همین فرد ابو حفص عمرو ابن علی از علمای بزرگ مخالفین شیعه، میگه که من یک حدیثی میخوام براتون نقل بکنم که سندش اینه، سمعت یحیی ابن سعید یقول از اسماعیل ابن ابی خالد قال حدثنا العیزار ابن حریث عن عمر ابن سعد، یعنی حدیثی نقل کرد که در سندش نام چه کسی بود؟ عمر ابن سعد، یعنی از عمر ابن سعد داشت حدیث برای مردم نقل میکرد در مجلس علم خودش. بعد میگه این نام عمر ابن سعد که برده شد، فقال له رجل من بنی ضبیعه، یک فردی از قبیله بنی ضبیعه که در اونجا بود بلند شد، گفتش که یا ابا سعید، ای ابو سعید، هذا قاتل الحسین، این قاتل سید الشهدا است که تو داری ازش حدیث نقل میکنی. فسکت، ساکت شد، هیچی نگفت. فقال عن قاتل الحسین تحدثنا، گفتش که از قاتل سید الشهدا برای ما حدیث نقل میکنی. فسکت، ساکت شد، هیچی نگفت، یعنی حتی نیومد اینجا طبق این نقل توبه هم بکنه. یک نقل دیگه هم هست مشابه همین که نقل میکنه، میگه بعد از اینکه اون فرد معترض شد گفتش اما تخاف الله تروی عن عمر ابن سعد، از خدا نمیترسی که داری از همچین فردی حدیث نقل میکنی. فبکا و قال لا اعود احدث عنه ابدا، به گریه افتاد، گفت دیگه این کارو نمیکنم. اینها علمای مخالفین شیعه هستن، اینها بزرگان مخالفین شیعه هستن، میرن سراغ قاتلان و دشمنان اهل بیت حدیث ازشون نقل میکنن. بعد جای دیگه که میرن روی منبر رسول خدا میگن سیدنا حسین، سرور ما حسین ابن علی. این یک بام و دو هواست، این نفاقه، این دروغ و تزویره. مگر شما نگفتید اگر کسی حتی احدی از صحابه رو دشنام هم بدهد دجال است، کذاب است، از اون نباید حدیث نقل کرد؟ چرا قاتل؟ قاتل که اصلا دیگه قابل مقایسه نیست با کسی که دشنام میده، قاتل اهل بیت رو هم توثیق کردید. من خدمت شما میخوام نمایش بدم نمونه هایی رو اما قبلش بگذارید یکی دو مورد دیگر رو هم اشاره بکنم در مورد همین عمر ابن سعد. یک نمونه دیگه اش آقای ابن خلکان در کتاب وفایات الاعیان جلد ششم. خیلی سریع من اشاره کنم، آقای ابن خلکان ببینید چی میگه. میگه عمر ابن سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه، خدا از چه کسی راضی باشد؟ از عمر ابن سعد. بعد اینجا محقق کتاب در پاورقی میخواد یه جوری توجیه بکنه، خیلی به قول عوامانه بخوایم بگیم میخواد مثلا ماستمالی بکنه. ببین چی میگه در پاورقی. میگه المختار اون چیزی که درست هست عن ابیه، یعنی از پدرش خدا راضی باشه. والا خود آقای ابن خلکان داره میگه رضی الله عن عمر ابن سعد. ببینید عمر ابن سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه، یعنی خدا از عمر ابن سعد راضی باشه. محقق کتاب میگه نه، منظور این است پدرش راضی باشه. ما اینا از کجاشون واقعا استدلالات رو بیرون میکشن؟ از کدوم کتاب علمی، از کدوم کتاب لغت شما این رو برداشت میکنید که منظور از پدرش راضی باشه؟ خط نفاق و تزویر همینطوری توجیه میکنه کارش رو، خط نفاق دشمن اهل بیت اینطور توجیه میکنه کار خودش رو. و جالب اینه که در ادامه این توجیه غیر قابل قبولش میگه ولم یرد دعاء فی فلان و فلان. میگه در فلان نسخه های خطی اصلا این رضی الله عنه هم وجود نداره. خب بله که وجود نداره، خیلی از بزرگان شما تلاش کردن که نسخه خطی رو تحریف بکنن و حذف بکنن خیلی از حقایق تاریخی رو. تعجبی نداره که در برخی از نسخه خطی وجود نداشته باشه دفاع جانانه ابن خلکان از قاتل سید الشهدا. آقای ابن خلکان از علمای بزرگ مخالف نشی میگه خدا از عمر ابن سعد قاتل سید الشهدا راضی باشد، رضی الله عنه. خب بله، مکتبی که عمر ابن سعد رو بزرگان تابعین و فرزند صحابه و در نتیجه جز بهترین مردم بداند باید هم اینطور بگه رضی الله عنه عمر ابن سعد. این علمای بزرگ مخالفینش هستن، این خط فکری اونها هست. کدام عمر ابن سعد؟ یکی از دلایل دیگه دفاع از عمر ابن سعد و اینکه اصلا بشناسیم تفکر عمر ابن سعد خودش به عنوان قاتل سید الشهدا چی بود، در کلام آقای ابن تیمیه وارد شده. در کتاب منهاج السنه آقای ابن تیمیه جلد دوم چی میگه ایشون، چه اقراری داره در مورد عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. میگه که هم اعتراف میکنه که اولا قاتل سید الشهدا است و بعد میگه کان من شیعه عثمان و من المنتصرین له. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص قاتل سید الشهدا از شیعیان عثمان ابن عفان خلیفه سوم مخالفان شیعه و از اصحاب و یاران و طرفداران او بود. کسانی که میگید قاتلان سید الشهدا شیعیان هستن، بله به یک معنا شیعیان هستن، اما شیعیان چه کسی؟ شیعیان اهل بیت یا شیعیان مخالفان اهل بیت یا شیعیان خلفای مورد قبول شما به مانند عثمان ابن عفان به اعتراف و تصریح آقای ابن تیمیه؟ بینندگان عزیز، این فقط یک مورد بود، این با بسم الله بود. عمر ابن سعد فرمانده قاتلان اهل بیت، از شیعیان عثمان ابن عفان بود، از طرفداران عثمان ابن عفان بود، طبق مذهب و مکتب مخالفین شیعه جزء بهترین مردم می شود، چون هم فرزند صحابی است هم جزء تابعین است. و اینکه دیدید چگونه از او دفاع کردند، حدیث نقل کردند و او را ثقه و مورد اعتماد در نقل حدیث هم دونستن. این یک مورد هست از قاتلان مستقیم سید الشهدا. ان شاء الله سراغ مصادیق دیگری هم خواهیم رفت در برنامه‌های آینده. یا علی مدد، خدا نگهدار.